الرحيم إنه خير ناصر أمين بسم الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدها بآئلتهم قبل بعاء أبيه ثم استخرجها من بعاء أبيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأقرها يوسف في نفسه ولم يبدها لكم ولم يبدها لكم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نسيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله فمن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يحكم الله بي وهو خير الحاكمين صحبت به اینجا رسید که حادثه های واقع در تاریخ را بدون حضور ربوبیت خدا نباید تحمیل کرد. صاحب جهان خداست و مدبر جهان خداست و جهان در قبضه خداست. بی خدا و بی ربوبیت حق جهان رو و حوادث جهان را دیدن حتماً حتماً دورکوران دیدن است، ندیدن است. مثل بررسی حرکات انسان است که عاقلانه حرکت میکنه و با عقلش اعضایش رو به حرکت در میاره، ما حرکات دست را ببینیم ولی تفکری که پشت این حرکات هست رو نبینیم. در واقع ما درست ندیدیم این حرکات میشه در یک آیت و نیت و برنامه ریزی عقلی داره. اینم این مسئله در مورد کل حوادث جهان هست. اگر رسیدیم به لطف و کرم خداوند که کل نظام در قبضه ربوبیت حقیق و از طریق داستان حضرت یوسف یک نمونه از حادثه های رو که چطوری طولانی بودنش از حضور ربوبیت حق خارجش نکردد برامون روشن شد، باید همه حرکات سکنات هستی بنده به ربوبیت به حق رفت بدید. در دیدیم به اینجا که حضرت علیه السلام از طریق یک الهام الهی تونستن به مقصد خودشون برسن. حضرت میخواستن بنیامین رو گیر بکشن تا از این طریق حضرت یعقوب رو بکشن به مصر، ولی حوادث طوری بود که به این مقصد نمی‌رسید. حادثه ها طوری نبود که بتونن یه جوری جیر بندازن این قافله را. خداوند می‌فرماد ما یوسف را متوجه این مسئله کردیم که از طریق بنیامین این کار را بکن. اون چه شده است یه بحث است، ما که پشت پرده نمی‌بینیم، که ما می‌بینیم یه بنیامین اومد به ذهن حضرت رسید که با بنیامین صحبت کنه که من می‌خوام یه همچین نقشه بکشم، و بعدم این ظرف و گذاشت توی کالای بنیامین، از اون طرفم قاعده عرف قوم یعقوب این بود که اگر کسی دزدی کنه خود دزد میشه مملوک کی؟ مملوک صاحب کالا. یختق عبرت آمیز به مسئله بنگرید. ببینید خدا داره میگه ما بودیم که به یوسف این کید را، اول چرا میگه کید؟ برای اینکه اصل جریان را این داداشی ها نمیدونستن. پس برا داداشی ها چون مجهول بود و سر در نمیبردن، فرمود کذالک کدنا یوسف، یعنی اینا سر در نمیبردن. اما کدنا، ما این به اصطلاح همون شیله شاید ترجمه کنیم، این الهام را به تعبیر علامه رحمت الله علیه، این الهام را به حضرت یوسف القا کردیم که اگر بنیامین را یه جوری دوز جلوه بدد در اون صحنه، نتیجهش این میشه که میتونه حضرت بگیره، خلاصه اسیر کنه به اصطلاح ظاهری حضرت بنیامین. شما رو این دقت کنید که خداوند از طریق الهامات غیبی نفسهای مؤمن را به مقصدی که میخوان میرسونه. باز دقت کنید، مؤمن مقصدش نورانی است، مؤمن که مقصدش ظلمانی نیست. چون نظام حقه، مؤمنم حق میخواد، خداوند از طریق الهام به قلب حضرت یوسف به اون چه که حضرت یوسف میخواست و حق بود حضرت رو رسوند. و حادثه چطوری واقع شد؟ این طور واقع شد که اول شروع کردن کالای چیارا گشتن؟ به آیت هم، یعنی اونا را قبل به آی اخیم، قبل از این چه؟ چرا گفت اینا اخی؟ چون نا از نظر مادر با حضرت یکی نبودن، یعنی این از هر دو طرف برادر حضرت یوسف بود. ثم استخرجها من وعاء اخیه، اما ها برمیگرد به اون ظرف دیگه، اون ظرف از کجا در آوردن؟ از کالای بنیامین علیه السلام. اینجا میفرماد کذالک کدنا یوسف، ما این کار کرد، ما تدبیرات مؤمنین را به نفع مؤمنین تمام میکنیم. میگه یعنی اون مدیریت و نقشه و تدبیر نبود کار حضرت یوسف، ولی میفرماد کدنا، ما این نقشه را الهام کردیم به حضرت یوسف. بعد می فرماد که ما کان الله یأخذ اخاه فی دین الملک، نمیتونست بیگیره داداشش با دین ملک، با حاکمیت قوانین عزیز در مصر نمیتونست این کار رو بکنه. الا انگشا الله، مگر اینکه خدا میخواست. خدا چطوری خواست؟ این که اون الهام رو کرد به حضرت یوسف. الله و نرفع و درجات منیشا، خدا هر کسو میخواد بلند مرتبه کنه. و حالا خدا کیا میخواست بلند مرتبه کنه؟ حضرت یوسف را. یعنی با این نقشه عملا اون کاری که خدا میخواد بکنه رو انجام داد. و فوق کل ذی علم علیم. یادتون باشه که این نکته خوبی است اینجا، فوق کل ذی علم علیم، یعنی هر چه شما فکر کنید یکی از بالاتر از شما فکر کنید. حالا چه چی؟ یعنی هر چه شما فکر کنید یه نقطه خالیایی هست که شما نمیتونید فکر کنید. حالا اون نقطه خالیه را کی فکر میکنه؟ ذی علم علیم، اون که بالاترینه. یعنی آدم ها بریم تو این فکر چه نقطه های پنهان هست که به عقل شما نمیرسه. حتما هست. میخوام رو این تاکید کنم که حتما هست. چی متوجه بود که با پذیرفتن قطعنامه آدم ها احساس میکردن الان امام میام یه دقا ما شکست بود. یه مرتبه امام اومد اصلا همه تحلیل رو عوض کرد. همه گفتن، ابرقدرت ها گفتن قطعنامه را به امام تحمیل میکنی، چهره انقلاب تبدیل شد به یه چهره شکست بود. امام اومدن گفتن که نه، ما یه زهری بود نوشید. این جمله امام حسن علیه السلام هم هست در مورد صلح با معاویه. ولی ببینید تمام نقشه های اونا خونسان شد. حالا بیان بالاتر، همیشه اینا تو تاریخ شما میبینید که الهامات غیبی به قلب مؤمنین نقطه های خالی نقشه های دشمن را نشونه مومنون. این لکل رفاق کل دی علم علیم در رابطه با چی میگه؟ این که ما به یوسف اون مکر مقدس رو یاد دادیم. بعد حالا داداش یا که ببین اینجا هم بدبختیه این بیچارا که یه ذره فکر نمی کنن که آخه بابا آدم خوبیه، ما هیچ بعدی سر تا سر عمر از این ندید، زود نیم قضاوت کنیم. آنی گفتن بابا این داداشش هم دوز بود. بعد وقت با این روحیه، خب حالا جریان داداشش هم بد نیست بدونیم. داد حالا میگم و بعد آیه رو میکنم. حضرت اسحاق یعنی چی؟ یعنی پدر حضرت یعقوب و پسر حضرت چی؟ ابراهیم. حضرت اسحاق یک کمربندی را بنابر روایت از امام رضا علیه السلام، یک کمربندی ارث رسیده بود به حضرت اسحاق. حضرت اسحاق خب به ورثه‌شون میرسه، به عمه حضرت یوسف رسیده. عمه حضرت یوسف یوسف رو خیلی دوست داشت و پیش کی بود؟ حضرت یوسف پیش عمه بود. حضرت یعقوب پیغام دادن که بچه رو بیاری، میخوام یعنی بیه پیش خودم باشه. عمه دید که این بچه رو میخوام، اومد کمربند یواشکی دست به کمر حضرت یوسف و فرستادش که بعد دیگه چی؟ پسر کمربند منو دوزی پس مال منه. اگه در قبیل به اصطلاح دین حضرت یعقوبی نبود که هر کس دوزی کنه مال صاحب کالا میشه. حالا اون جریان باز نقشه امنهست. آقا اینا اون رو سند قرار دادن چه یوسف نعوذ بالله دوز بود، اینم داداشش است دوزه. اون همه پاچی صداقت رو نهید. این نتیجه میشه اینجا گرفت که بابا پشت پرده را اگه نمیدونید با روش دینی قضاوت کن. روی فکر کنید آقا ما واقعا پشت پرده رو که نمیدونیم که، و خدا اینجا مگه نمیخواد از این طریق الهام دهد؟ اصلا کار دست خدا بود. چی دوز شد اینجا؟ بنیامین زیر نقشه خدا. خب حالا ما ظاهر قضیه نیست، ما دیدیم دوزیه یا نیست؟ ما که نیست. ما هم که وظیفه شرعیمون این است که حمله بر صحت کنیم، که این من باره ها هم عرض کردم از بزرگان ماست، عقل شریعت رو حفظ. شما که نمیدونین این دزدی کرده یا نه، بابا یه کالایی توی یه ظرفی توی کالاوای این ما دیدیم، نمیدونیم خودش گذاشتن، نمیدونیم براش گذاشتن، اما یه چیز خوب میدونیم که این آدم خوبیه، این یکی. یه چیز دیگر هم خوب میدونیم و اون این که دین به ما گفته است که آقا به راحتی قضاوت نکن، رو به خصوص رو بدی مردم، رو خوبی گفتن بکنیم، حمله بر صحت گفتن بکنیم، اما تا مطمئن نشیم یه کسی بده نکنیم، بدی قضاوت بد نکنیم. حالا ببینید اینجا پشت پرده این بود که این بابا معصوم بود. اگه اینا در دین رو عمل کرده بودن به این راحتی قضاوت نمی کرده. یوسف را اینجوری دوست کردن، یه مسیحیت این بنده خدا را هم دوست کردن به مسیح. قالو این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، گفتن که اگه این دزدی کرد داداشش هم قبلا دزدی کرده. تا اثر رها یوسف و فی نفسه، حضرت همه را قایم کرد، هیچی اثر پنهان کرد. ولم یبدها لهم قال انتم، تا اینجا تموم شد. ولم یبدها لهم، برای اینا روشن نکرد، قال انتم شر و مکانن والله و اعلم و مناتشه خود. معلومه اینم تو ذهنش گفت، چون اینا با دلگیری از حضرت نرفتن. پس این که میگه حضرت گفت که شما بدترین موقعیت رو داریم، یعنی تو لفظ نگفتا، توی درون حضرت مطرح شد. حالا والله اعلم و به ما تصرفون، چه ظاهر گفته باشن چه باطن، خدا میدونه. اینا که میگیم نیست، خدا به اون وصفی که شما میکنین که این دزد داداشش هم دزده آگاه کنید. قالو ادامه دادن اون برادران حضرت یوسف، یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا ان مکانه ان نراک من المحسنین. گفتن داداشاش گفتن که خب این یه بابا پیری داره، بگه میشه یکی از ما را جا این بگی و اینا چه کارش کن، برش کن تا بس. قال معاذ الله، پناه میبرم به خدا از این کار، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، من پناه میبرم به خدا که بگیرم، الا کی را بگیرم؟ اون را که متاع من پیشش بوده. انا اذن لظالمون، اگه ما غیر اونا رو بگیریم ظلم کردیم. یعنی حضرت رد کردن پیشنهادش رو. بریم جلو. فلم از پی اصو منهو خلصو نجیم قال کبیرو هم علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقن من الله. خب از پی اصو ناامید شدن، دیدن نمیشه اصرار، اومدن با هم خلوت کردن. قال کبیرو هم، داداش بزرگه گفت که چی؟ علم تعلمو ان، آیا نمیدونیم بابا ما تعهد دادیم، اخذ علیکم، میدونیم که از شما گرفته است، چی اباکم بابا این چی را گرفته است، موافقا من الله، یه تعهد الهی که اون جلسه بحث شد. این یه دیگه چی؟ و من قبل ما فرقتم فی یوسف، اون کاری که افراطی که راجع به یوسف کرد اونم که یادتونه. خلاصه گفت بابا ما دیگه آبرون این داداشش، و حالا اینقدر قول دادیم میاریم اینم چی؟ یوسف. فلن ابره الارض حتی یعذن لی ابی آیحکم الله لی و هو خیر الحاکم. من از اینجا تکونه تا چی؟ یا شما برید کنعان بگون بابام چی میگه، اگه اذن داد من بیام میام، معلومه این حسابی به غیرتش در خود. یا من خدا مشخص کنه، حکم من خدا مشخص کنه. خب ارجع او الى ابیکم ادامه شست، برگردون به طرف باباهاتون، باباتون تقولو یا ابنا یا ابانا ان ابنک سرقا و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظ. گفتم که برو بابا بگو بابا بچه دزدی کرده است، بچه‌ت دزدی کرده است، ما خودمون ندیدیم، ما شهدنا الا به ما علمنا الا متوجه شدیم، علم به این مسئله پیدا کرد. ما میخوایم اینجا بگم اگه دیده بودیم دزدی میکنن نمیذاشتیم، اگه خودمون دیده بودیم این ظرفا میذاره تو کالاش نمیذاشتیم، اما بعد فهمیدیم و ما کننا للغیب حافظین. خلاصه ما دیگه پشت پرده رو نخوندیم که پسره دوز میشه، یعنی ما اون چه که از دستمون من میخواستیم بکنیم نمیدونستیم این یواشه که میره دوزی میده، ما حافظ غیب و پنهان نبودیم. باید اینطور معنی کنیم. حالا میگم من چرا، ممکنست بگیم که اینا میخواستن میگن خلاصه ما از کار خدا غافل بودیم، نه اینا به اون درجه نرسیده بودن، از نظر بیدین نبودن، اما این قدم دیندار نبودن که خدا را پشت پرده خوب حس کنه. بعد برای تایید حرفشون هم گفتن میخنده به یه برز مردم مصر بپوز، میخوایم از اینا که دنبال ما اومدن بپوز. خب وسأل القرية التي كنا فيها برو از اون قریهی بپرس، شهری بپرس که ما اونجا بودیم. ولی ایر یا هم از کی بپرس، ولی قافلهی بپرس، ایر التي اقبلنا که با ما بود، فیها که اون آقام توش بود. و انا لشهادقون، خدا میدونه ما راست میگون، ما به تو دروغ نمیگون. حضرت ببینیم اینا که ببینیم واقعه ها چیزی نیست، تهدید واقعه ها، نه اینا را دیگه واقعا نمیشد از خدا نگه، یعنی اگه میشد از این مختصر تر حادثه را بگه خدا مختصر تر را، چون قرآن کتاب قصه نیم. ببینید اینا را گفت. حالا حضرت یعقوب وقتی جریان را بهشون گفتم، قال بل سولت لکم انفسکم، این جمله است که برای کی گفت؟ برای حضرت یوسف اول. پس جمله را یه بار دیگه میخواد، قال بل سولت لکم انفسکم امرا. آقا مسئله چیز دیگه است، نفستون خود کرده برای دون. ببینید حضرت نگفتن دروغه، تو واقعا از اینجا معلوم میشه که اصل ماجرا را حضرت نمیدونستن، اما یه قانونی میدونستن که نمیذاش اینا راست بپندارن. دوباره دقت کنید، این که میگن موحدین گاهی وقتا کلک نمیخورن به این معنی نیست که مثلا غیب میدونن، لازم نیست ما قید بدونیم، پیغمبر هم گاهی وقت قید نمیدونست، بارها داریم که حضرت بودن نمیدونستن جریان چیه، ولی حالا قید نمیدونستن یعنی مثل ما، یا قواعدی توحیدی از نظام میدونستن که نمیذاش این کلکه اینا رو حضرت تأثیر کنه. حالا بعدم میخونم، باز حضرت میفرماد من از خدا چیزی میدونم که شما نمیدونید، یعنی اگر نظام الهی را بشناسید نیم پذیرید که این حادثه اینجور باشه. آخه نمیشه، از میگم بنده نمیخوام بفهمم، چون قرآن گفته این شعور توحیدی که نصیب موحد میشه نمیذاره که اینجور که مخبران دروغ پرداز حادثه را می آراین اینا بپذیرن. خدمت بعضی از دوستان گفتم همطوری، یا جریان بود، گفتم آقای شما تو اتوبوسی آدارید به هم نگاه میکنید، مثلا نمیدونید اتوبوس داره کجا میره، نرم که برنامه دون اینه که ببینید کجا میره، شما تو حادثه اید، یکی از بیرون حادثه، بعضی ها بیرون اتوبوس دارند شما را با اتوبوس نگاه میکنند، اینا اینجور که شما تحلیل میکنید بعض خود اینا تحلیل نمیکنند. این خیلی چیز مشکلیه که آدم ها
عموماً وقتی خودشون خودشون رو بررسی کنن یک نمره 20 کامل زیر ورق خودشون میزنن. حتما این کار رو میکنن، نمیتونن نکنن الا اینکه بیان از دیدگاه خودشون. یعنی اگر از دیدگاه خودشون حادثه رو بررسی کنن نمیتونن 20 به خودشون بگن. حضرت میفرماد که شما نفس بدون امر را برادون پیچیده کرد، خودعه کرد نفس برادون. سولت لکب انفسکون، پیچیده کرد، پنهان کرد، خودعه کرد برای شما نفس بدون. چی را خودعه کرد؟ موضوع را شما نمیتونید مسئله را کش بدین تا کجاست. نگفت من دروغ میگم که شما میگوید حضرت بنیامین کالا توی اون ظرف توی کالاش نبودا، گفت بود، اما حادثه این نیست که شما میگید، حادثه این نیست. امام فرمودن راه قدس از کربلا میگذرد، نخواستن که بگن آقا اسرائیل بی خود اومده است در جنوب لبنان، نباید با اسرائیل جنگید. گفتن کلا سرتون رفت، باید عزیزا برید. این رو لازم نیست که امام غیب بدونه، قاعده میدونه، قاعده حیات روی زمین بر اساس تدبیر الهی این کار کنه. اینا با تحلیلم گیر نمیاد، اگه صد تا کتاب تحلیلم بخونید فایده نداره، اون در جهت خودش فایده داره. اگر قرآنی فکر کنین حوادثه بهتر و خیلی هم مشکل است. خدا باید بعد موزه گیری حضرت چی بود؟ از شب روم جمعی روم، همون جمله‌ای که در مورد کی گفتن؟ دوباره حضرت بود. یعنی آقا هیچ کاری دیگه فعلا چی زیباست؟ صبر. کدوم صبر؟ صبر غیر سکونه و حالا چون میبینید حضرت بعد میگه یالی پاشید را بیافتید برید برید بگردید. صبر یعنی نفسم را اونچنان استحکام میدم که حادثه ویرانش نکنه. سختم هست اما مؤمن باید طوری در مقابل حوادث مصیبت بار موضع بگیره که اون مصیبت شخصیت اینو متزلزل نکنه. ناراحت میخواد بشه، ناراحت همه میشن، بنده هم فاجعه برام پیش بیاد، شما هم پیش بیاد، هممون ناراحتیم. ناراحتی غیر ویران کردن تعادل روحیست. نمیشه، مؤمن حق نداره در مقابل آخه کو فاجعه ای که در حد ویران کردن روح باشه. چیکار میکنه؟ دنیا نهایتش چطور میشه؟ نهایتش زندگی ما برق میره هوا. شما وقتی میشینید حساب کنید چیه که حق داره ویران کنه تعادل ما را؟ به نظر من فقط این که بیان بگن آقا تو تمام عمرت بر تنابوست، کفر محض بوده، این خیلی کشن آدم نمیتن. برای همینم میگن یک قیامت هست که بعضی از اهل جهنم مثل دیوونه ها و جن زده ها این ور اون ور میخورن، یعنی واقعا عقلشون هم عقلشون میپره دستن، ولی هیچ چیزی دیگه جا نداره که تمام شب. شما همین حساب کنید، به نقا شما دو سه سال اومدی اینجا کش هیچ چی بگید، این خیلی سخت داره تا بگن آقا تو زندگی را همه رفته خود دنباله باید بینید. یعنی اون اگه دقت کنید یه چیزیه که انسان را واقعا از تعادل میندازه، اون بیدینی یا بیخداییست، و اگه این از دست آدم نره هیچ چیزی توان ویران کردن ما رو نداره. قصه چرا؟ همه قصه دارن، قصه چشم اون که خطرناکی نمونش حضرت یعقوب مثلا قصه نخوردن، اما میفرماد تصبرون جمیل. بعد دنبالش ببینید مؤمن نظام ربوبیت حقا که حس کرد نمیپذیره. خدا همینطوری دوتا جبوره پاک مومن را نفله کنه، یکیشون تو چا بیفته و یا گل بخوره دهش، حالا به تعبیر اون دروغگوا، یکی هم دوز بشه بره زندان. مگه میشه؟ پشت پرده گواه است که ربوبیت حق این کار را نمی کنه. ببینین جمله را، عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، شاید که خدا اونا را همه شونا برای من بیاره. انهو خوال علیم الحکیم، هم از همه زوایا آگاه، هم حکیم جهانا رو حساب میچرخونه نه روی برمات. ما بازی خون نیستیم، ما بازیگر نیستیم، ما شوخیمون نگرفته، مقابلش حکیم. شما اگه بدونید یه کسی هست هرگز هرگز جز کار هدف داره دقیق نمی کنه، در مقابل این امنیت نداریم یا داریم؟ امنیت. حتی اگه خبردار بشیم باید اون قهر، میدونیم این قهرش رو حساب است. اگه بزنه ببین، خدا میدونه زدن حکیم از شربت قند جاهل بسیار برای عقل عاقل بهتره. شما امنیت داری آقا، بدونی میگن اون بابایه بود گفت که سه تا پسر داشت، یکشون فقط دروغ میگه، یکشون فقط راست میگه، یکشون گاهی وقتا دروغ میگه گاهی وقتا راست میگه. اون که فقط راست میگفت عاشق، اون که فقط هم دروغ میگه اونم داشت رو خدا ایشان به هدایت بدید. اما همش به این پسره که ند معلوم که راست میگه، نف نفری میکرد، لعنت میکرد. بهش گفتن آخه این که یه خورده راست میگه، گفت خدا لعنتش میگه، نمیدونم که دروغ میگه نه که راست میگه. آقا من نمیدونم با این نقشه چطوری بکشم. آخه این جوریه، خیالتون باشه حضرت، حضرت میفرماد من متوجهم جهان در قبضه کسیست که حکیمه، یعنی شوخیش نداره، اینجور نیست که یه کار علکی بکنه. پس محالست علکی یوسف از من بگیره، محال بنیامین علکی بگیره، من نمیتونه قلبم اینو بپذیره. خب که شما اگه اینو به قلبتون خوب برسونیم، وقت میبینید که چرا امام وقتی که یکی از بزرگان رفته بودن خدمتشون، چه آقا چی نشستی؟ دور تا دورمونو میخوان به حمله بمون کنم قبل از حمله صدام. امام گفت بودم بمونش بمونش، ما مگه از وقت حالا کارایی که کردیم کارایی نبود که خدا گفته بود بکنیم؟ خب بقیهشم به ما که خودش حفظ کنیم. خب این همه حفظ علیمون حکیم، هم میدونه ما چه کار کردیم، هم دنیا دست اونه، ما مطمئنیم دست اونه، دست آمریکا نیست، دست صدام هم نیست. آقا میخوان از چاربر حمله کنن، پاکستان با عربستان سعودی تعهد کردن دوتا حمله کنن، شیخ نشینا جنوب، ترکیه از خطور، صدام از غرب، شوروی هم از شمال میخواد سر به سرمون بذاره، افغان هم از این طرف. همه اطلاعات درست بود دیگه، اگه نکردن خدا نازش بکنن، اگه نه اونا میخواستن بکنن این کارو. من به این مرد بزرگ گفتم مگه ما از وقت حالا خودمون بودیم؟ خدا گفت این کار رو بکنیم کردیم، به ما چه هرچی میخوا بشه. که ایشون اومدن تو نماز جمعه گفتن آقا من هر وقت یأس میگیره رب میرم خدمت ایشون، یک مجسمه ی توکل است. وانچه خیلی ها تلاش داشته بودن اینه ایشون با امام به هم بزنیم. این یعنی همین، کسی که رسید مقام خدا مقام حکمت است، کسی که رسید رب عالم حکیم است، این جهان چون جنت است اندر نظر. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت است اندر نظر. کجاش مشکله؟ حالا اگه دیدید که آقا یک مصیبت برادون، این مصیبت که مطمئنین از طرف حکیمه، یا شما بدی کرده بودوی خدا یا لطف نصیبم کردی، چون میخوان با این مصیبت چشممون روشن کنن دیگه. خدا میدونه مصیبت های دنیایی برای مؤمن شربت قنده، یا که میخوان از این مصیبت یه حادثه بهتری به ما بدن، خلق را با تو بد و بد خو کند تا تو را ناچار رو اون خو کند. چون جهان مال علیم حکیمت مشکل نیست، تصبرون جمیل فقط باید خودم رو بکنم. چرا؟ چون میدونم نمیشه این بچه ها بر من نیاد. ببین از خود جمله معنیش قوت قلب داره. با اینکه طوری حادثه را ترتیب دادن که هیچ امید ظاهری نیست. و تولا عنه خوشه برده از کیا؟ از پسرش. و قال یا اسفا علی یوسف و یزت عیناه من الحزن و هو فهو کظیم. گفت بریم. بعد حالا از خود روشا به خدا کرد. چرا؟ چون آیه بعدی میگه حالا میرسیم الیه اشکو را که میگه اشکو الالله میگه. گفت ای خدا وا اسفا، ای دریغا بر یوسف. بنیامینه گرفتن میگه یوسف. قلب ساده این توجه به اولیا را نمیتونه نداشته باشه. حضرت در پیشانی یوسف ولایت حق بود. یا اسفا علی یوسف. خب همینجا نباید برای سوال باشه. اگر مسئله فرزندیه خب میگفت یا اسفا علی بنیامین یا اخیه یوسف. مسئله اینا نیست آقا، معلومه پیغمبر برای ولایت یوسف داره میسوزه. اگه نه خب لاقل به این نظر ده. چون بالاخره این ترا تازه تنور حضرت بنیامین گرمه. این چه مثلا تو ذهن کسی شاید نره یه دی بگن که خب یوسف هم بچهش دوست می‌داشت، ما هم باید بچه‌مون رو دوست داشته باشیم، بعدم اگه رفت جبهه شهید شد مثل حضرت یوسف بشیم دق کنیم، بعدم توجیه کنن یوسف علیه السلام بچه. تو برای ولایت بچه اگه بسوزی قرب الله پیدا می‌کنی، اما اگه برای اینکه گوشت و پوست داشته نداری بسوزی دیوونه میشی. اینجور نیست که اینجوری توجیه کنیم. باید اون مقام نورانی بچه‌مون در نظرمون باشد و بسوزیم. میارزه این سوختن نور سوش هم تو که حضرت یوسف. اما یه وقت قصه بخوریم اگه بودش کمک کارمون بوده. خب حضرت یوسف نه دا دیگه، حضرت یعقوب نه دا شاجوون دیگه داشتن، هم گردن کلوب کارا رو میکردن دیگه، اینا زحمت دارن میکشن، بالاخره خانواده حضرت یوسف اینا میچه، حضرت یعقوب اینا میچرخونن، ولی دل در گروه کس. و بیاد عیناه و منالبو چشماش آقا سفید شده میگه نه فهوه کظیم. از اینم عبرت بگیریم. و خشمش آقا کظیم یعنی اینکه خشم رو بخورن. میگه یادت باشه خشمش رو بروز نده، حتی به بچهاش بروز نده. اینجا قالو تلاخ تفتعو تسکر و یوسف نام گفته بی حیایی کرد. گفتد به خدا قسم اینقدر دنبال میکنی یاد یوسف حتی تکون حرگا تا اینجا حلاک بشی، آ تکون من الحالکی یا خودت بازم حلاک کنی. گفتن آقا تو دوباره یاد یوسف اومدی یا داری گریه میکنی؟ حضرت جواب دادم قالت چی؟ انما اشکو بسی و حزنی الالله. آقا من با شما چیکار دارم؟ من با خدا دارم ارتباط برقرار میکنم. من هر وسیله ای رو وسیله ارتباط با حق میکنم، نه هر مصیبتی رو وسیله قبطه از دست رفتن امکانات دنیا بکنم. اینا خیلی فرق میکنه. میگن که یه عارفی داشت توی بازار میره زرکوبه داشت، چه کار میکرد؟ زر میکنه. این از ذره بودن این یه حالی خوشی بهش دست داد و رفت تو اون عالم خلصه خودش. یعنی این توجه کرد به این زیبایی چک خوش زدن این آقای زرکوب، یا اینا وسیله کرد به اون نظر کرد. وقتی یه کسی عاشق یک مقام شد هر چیزی را بهونه اتصال به اون مقام میکنه. خیلی فرقه. ببین باز میگن که مجنون داشت دیوار کوچه لیلی ها میبوسیم. گفتن آخه این که کوچه هست. گفت آخه من تو این دیوارم و لیلی را میبینم، چون لیلی از زدت شده به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست. یعنی من تو این دنیا خدا را میبینم، نه این که تو دنیای خدا دنیا را ببینم. مقام حضرت را ببینید، آقا بنیامین را یادش میان، اشکوک بستی و حزنی الالله، یعنی اون مقام این انس مطلق رو از هر مصیبتی جستجو میکنن. چیز سختی هم نیست به نظر من، شما حتما توی حال هست، شاید خودتون متوجه نیستید. شما همین که میدین در هر مصیبتی یه هم میدین خدایا کمکم کن، نشونه اینیست که اصل مسئله از روحتون پنهان نیست. بعد یا عکسشه، وقتی یه مصیبت بهشون میرسه به همه چیز فکر میکنن غیر خدا، این بد روحیه است. اما اگه مصیبت ها وسیله انس بیشتر ما با خدا بشه، همین مصیبت ها لطف خداست. روایت هم داریم که بعضی موقع مؤمن را چون دوست داریم میخوایم زیاد تر یاد ما بکنه، مصیبت براش میرسه، چون این مؤمن با مصیبت بیشتر به یاد خدا. حضرت میفرماد گفتن چی؟ انما اشکو بسی، آقا من به همون بسا نوشتن بسی اندوهی که دیگه نمیشه پنهان. کظیم هستن، یعنی خشم نمی کنه، اما غمه که نمیشه غمه. شما که میتونستیم غمه از دست دادن امامو پنهان کنه، اصلا هنر بودیم؟ میگه میشه، بله یه سایه میشه پنهان. مرد نباید غمه از دست دادن دنیاش خیلی تو چهرش بیاد. این اندوه اندوهی نیست که همه منه. چرا؟ این دیوان همه من سال شکست بشید، اما یه وقت یه مقام است که همه اتحاد روح من با اون مقام است. این پنهان کردن نمیشه ده نداره در چرا پنهان کنید؟ حضرت می فرماد من این اندوه هم رو بکی و حزنی و این غم هم رو الالله دارن به خدا شکایت میکنن. وقتی اینجا هم اشکوی به خدا غیر اشکوی به دنیا، یعنی خدا من میخوام نارم، خدایا این یوسف و بنیامین را میخوام، نه به جهت اینکه بچه ها من باقشم باقی که دارم بچه که دارم، به جهت اینکه اینا اولیا هم من الله، نه وقت الله و اعلم من الله ما لا تعلم. این خیلی جمله پیچیده ایه، میگه من یه چیزایی از خدا میدونم که شد، یعنی این که من ارتباطم رو با خدا قطع نمی کنم، مایوس نمیشم، دائم این ارتباط رو وصل می کنم با خدا، میدونم خدا کیه. یعنی چی؟ یعنی اولا میشناسمش که ظاهرا در ازای ناله من میخواد مسئله من حل کنه. گاهی وقتا این طوریست، گاهی وقتا خدا میخواه مسئله شما رو حل کنه، اما باید بنالی، شرایط نالیدن هم براتون فراهم میکنه. خب حالا باید بنالی وقتی یه کاری میکنه که ما هی بگیم خدا، باید بگیم خدا. گاهی وقتا خونه ما رو از قبل آماده کرد، اما اصلا فکرمون نمیرسه که بابا اینا اصلا از قبل برای ما آماده کرده بود. ولی یک سال ما رو میدونه همه جا که یک سال بگیم خدا، بعد میبینیم آقا معشوق همینجاست همینجاست. اون که مطلوب، حالا باید اینجا بگیم چون کنه که معشوق نمیشه، مطلوب بغل روشه میبود. یک سال دووندمون که بگیم خدا میشه. حالا من خودم سال اول کنکور قبول نشدم، بیشتر سال دوم که قبولشم سواد داشتم، مطمئنه. نمیدونم چرا قبول نشد، من نمیدونم چرا بعد قبول شده. چون اگه سوادی بود چه من بیشتر سواد داشتم، واقعا خودم میدونم. اینجوری نبود، پشت پرده گاهی وقتا که یه محرومیت هایی ظاهری برای انس بیشتر. حالا که این وسیله نشد که ما این وسط بگم ما گفتیم خدا خدا، ولی بالاخره این محرومیت های ارتباط هایی را میاره. آدم شب امتحان بیشتر نماز چطور میده؟ طبیعیه. یعنی حالا این روحیه برای آدم هست. میفرماد و اعلم من الله ما لا تعلم. من یه چیزایی میدونم که این علم بیشترم به خدا یک باعث مایوس نشم، دو این که اون چه که وسیله محرومیت من شده سه از طریق ارتباط با خدا میخوام خلعش رو پر کنم. شما اینا رو فکر کنم. بعد حضرت گفت خب شما چه کار کنید؟ یا علی را بیفتید باید یوسف رو پیدا کنید یا داداشش را اینجا بیشتر هر دوشون ظاهرن هست. بله یا بنی از حبو فتحسسو من یوسف و اخی. آقا چند سال گذشته است؟ 20 سال حداقل گذشته است از ماجرا، هنو میگه که برین دنبال یوسف. چرا یه همچین موضوعی گیری میکنی؟ چون نظام خدا رو میشناسه. میدونم من یه مثال میزنم باید وقت برادون پیش اومده. میبینید آقا این خانم بسیار میتونه بچه داری کنه، نمیشه خدا اینه بی بچه بزنه. 5 سال، 6 سال، 10 سال هم هست بچه دار میشه. این یکی نه، این مال این برای بچه داری نه خرب نشده است. شما گاهی وقتا میبینید اینا که این آدم میگه که نه این باید خیلی نره دنبال این که بچه دار بشه، هم ظلم به بچه میشه هم به خودش. اما این باید بره، ول نکنی دکتر میخواد بره بره، ظاهرن تو را عقب انداختن که بیشتر بنالی. تو حق بده. مثال میزنم، ما خیلی قدرت تشخیص کلی نداریم، ولی همین جزئیات خودمون. مثلا عکسش شما گاهی وقت دارید، این یارو مثلا 10 سال دنبال بوده بچه دار بشه، حالا هم 50-40 سالش است. حالا آدم عجب چه حکمت بود، این نمیتونست بچه دار بشه. اینا خدا از طریق دیگه مسئلهش رو حل کرد، محرومیت کلی بهش نده چون بچه داری که فیض کلی نیست. اما حتی از این جزئیات آدم میفهمه این باید بره دنبالش، این نباید بره دنبالش. این مثال جزئی بود، عرض کنم نمیخوام بگم ما خیلی تواناییم در تشخیص این مسائل جزئی. حضرت نظامی که میشناسه نظامی نیست که یوسف رو نفله کنه، ببلعه بش. میفرماد بریم دنبال و اخیه و داداشش هم دنبال کنیم. ولا تیأسوا من روح الله. روح است یا راه است؟ همون روحه. راه باید باشه،
روح الله
فهم این و درستش کنیم جز بدونه چه چون این مشهور. ولا تیأسوا من راه الله. البته معناش یکیه، با روح و راه هر دوش یعنی لطف و مرحمت و کمک خدا، اما تو قرآن راه است، اما از نظر عربی هر دوش هست. از لطف و رحمت خدا مایوس نشید، یعنی جای مایوس نیست، یأس نیست. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. میگه یه واقعیت آدم ها پشت پرده یک کسی است که همه نظام در قبضشه، چرا مایوس بشه؟ میگه از این فاصله دارتر هست که 20 سال یوسف یا بیشتر در تیرس یعقوب علیه السلام نیست، ولی حضرت میگه دیگه کفرت این ناتوان دیدن خداست. یادتون باشه گفت اون پنهانیایی که شما نمیدونید خدا میدونه. لکل فوق ذی علم علیم، لکل فوق ذی. هر چه شما نقشه میکشید شما نمیتونید ته حادثه را بشناسید، نقطه های پنهان برای شما معلوم نیست. خب این یک. دوم صاحب جهان حی و حاضر در جهان. شما از نظر شما یه احساس درسته، از نظر شما او آقا دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. ما هر چه تلاش کردیم این مسئله تحقق پیدا نمی کنیم. ولی حالا باید چه موضع گیریم کرد؟ اگه حقه، اگه این مسئله حقه، باید معلوم شد یا امیدوار شد به ربوبیت خدا. من نظرم است اگه ما این آیه مد نظرمون نباشه در تک ابر قدرتی شدن دنیا میفتیم تو خطا. اگه ما فکر کنیم آقا همه جهان در قبضه آمریکاست، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی قرآن یادمون بره. میدونیم میام چیکار میکنیم؟ میام از مواضعمون میام پایین، یعنی مواضع حقمون رو یادمون میره که توی دنیا خدا پیروز میکنه. از چه طریقی؟ چی میدونیم؟ به ما چه که بدونیم؟ ما میدونیم که دو تا چیز، یکی این که خداوند قدرت کل است، دومن همه نقطه ها در تیرس علم من و شما و آمریکا نیست. نمیدونیم از کجا میخورن، ما نمیدونیم نقطه ضعف آمریکا فعلا کجاست، اما یه چیز هم میدونیم که خدا میدونه نقطه ضعفش کجاست. یه چیز دیگر هم میدونیم که آمریکا در نظام الهی فاسد است و فاسد نمیتونه تو این جهان بمونه. پس چرا ما عقب نشینی کنیم، ما پیش روی کنیم؟ این روحیه بسیار روحیه خوبیه که شما میبینید موضع رهبری انقلاب موضع عقب نشینی است. سیاسی کارای ما اگه این موضع رو حفظ کند، یعنی مرعوب آمریکا نشن، مؤمن به ربوبیت حق بشن. آقا این مواضع ما حق یا باطل؟ اگه باطله بترس، منم باید بترسم، شما باید بترس. بنده با جناب عالی باید وسواس داشته باشیم که این موضع ما حق یا باطل، این وظیفه ماست. از همه بپرسیم آقا به نظر شما این کار غلطه، اما اگه این موضع حقه، پیش روی در موضع حق عین پیروز است و عقب نشینی یک زلت. آقا خدا نکنه این ملت ما به حق امام زمان روز بودن. اگر بعد از روشن شدن حق ما در حق عقب نشینی کنیم، مثل آمریکا نمیشیم، ما زلتی ما را میگیره که دیگه بلندش، چون ما حق نداشته. بعد از روشن شدن حق کتابیان قرآن اینا میفرمون، من آیاش تو ذهنم نیست، عیناً میفرمون، میگه بعد انجا اکل حق، به این مضمون بعد از این که حق اومد برای تو، چه حقی داشتی سکوت کنی؟ چه حقی داشتی عقب نشینی کنی؟ حالا این دوتا جو آیه را یه بار دیگه التفات بفرمان. حضرت قبلا فرمود که اون صفحه 17 حضرت اینجا مرد حضرت یوسف و فاق کل ذی علم علیم، آیه 76، هر اندیشه‌ای که تو برای تشخیص این جهان داشته باشی نقطه پنهاناش هست. خیلی وقت من تحت تاثیر این آیه که بودم نگاه میکردم، واقعا چقدر آدم نمیفهمه بعضی چیزا رو. این آدم میاد که این مسئله انگار همین از نتیجه، بعد متوجه میشه خدا میخواد کمک آدم بکنه، با آدم نشون بده که آقا اینجور نیست، تو تحلیلت رو با این اندیشه بکن که فوق کل ذی علم علیم. بگو من اینقدر میفهمم، نگو حتما اینه. حالا این آیه داشته باشید، بیان آیه 87 آخر سوره، آیه آخر صفحه 19 نگاه کنید. حضرت میفرماد آقا جای یأس نیست. چرا؟ چون حق نیست یوسف بره، حقه انقلاب بره. آقا انقلاب ظلم کرده، انقلاب حقه، حقه جای رفتن نیست. چرا ما عقب نشینی کنیم؟ یه وقت ما یک اشتباهی کردیم، باید زودتر از اینکه خدا بهمون کنه استغفار کنیم. استغفار مگه یکیش این نیست که قبل از اینکه خشم خدا ما رو بشکنه بگیم خدایا چی؟ اقرار به ذنب بکنیم. اقرار به ذنب وسیله غفرانه. بگیم خدا ما میدونیم غلط کردیم، این کار اشتباه کردیم، این کارم اشتباه کردیم، این کارم اشتباه، ببخشمون قبل از اینکه قذرش بیاد ما رو ببخش. اما اگه در مواضع اصولی حقمون مطمئنیم، جای عقب نشینی نیست، جای عقب نشینی. هر عقب نشینی اینجا خطرناکه. این که میفرماد ولا ییأس من راح الله الا القوم الکافرین، یعنی کسایی که کافرند حق، متوجه نیستن وزیدن الهی برای مواضع حق حتمی است. شما تو زندگی دنیا پیاده کنید از میکنم بپاید گول نخورید. بنده بسیار وقتا میترسم اصلا که این که میگم حقه یا باطله، این حق، این کاری که میکنم حق، اینا نمیشه آدم مغرور بشه بهش. اما حداقل اونجایی که مطمئنین حقه نترسید، حوصله کنید. 20 سالم اگه از یوسف دون جدا باشید محاله که اگر موضع حق بگیرید به یوسف نرسید. ناشکری خودش کرد. بعضی ها تا دو قدمی مقصدشون میرن صبر نمی کنن، حالا بعد میرسیم بهش، صبر نمی کنن، ناشکری می کنن، نرسیدن به این که آقا رب ما هنوز حافظ ماست. میگن نشد، نشد، بی خود اصلا این قدم ما صبر نکردیم. یعنی خودشون تا پشت مطلوبشون میرن به خاطر موضع حقشون، یه ناشکری، یه یأس از ربوبیت حق میذارن تمامه زحماتش نه از بین برن. ناشکری یعنی همون یأس از ربوبیت حق. ناشکری یعنی چه؟ یعنی نپذیریم که تمام این مشکلات در ازای مدیریت حق است برای پروراندن مؤمن. جمله علامه را میخونم و کمین، خیلی جمله خوبیه چون اشاره به یه آیه دیگه کنم. سپس یعقوب علیه السلام به فرزندان خود امر کرده که ای فرزندان من، بروید از یوسف و برادرش که در مصر دستگیر شده جستجو کنید، شاید ایشان را بیابید. این جمله روایت هم هست که علامه اینجا نوشتن. و از فرجی که خداوند بعد از هر شدتی ارزانی می‌دارد مایوس نشوید. تو دعا بادون هم می‌خونیم که خدایا این فرج بعد از اون سختی ها برای ما دیگه برسون. شما این قاعده رو بدونید، سختی ها اگر سالم باش برخورد کنین حتما به رخاب آسونی می‌رسه. اینجا فرمایششون همین. چه کافران، یعنی چرا این کارو بکنین؟ چون کافران از رحمت خدا مایوس میشوند و ایمان ندارن که خدا هر غمی را زایل میکند. بعد میفرمان و نیز در سوره حجر آیه 56 داریم و من یقنت من رحمت ربهی الا والون. چی از باز همون معنی هم ده، چی از رحمت خدا مایوس هست؟ کسی که اصلا گمراهه، یعنی کسی که نشناسد نظام الهی را گمراهه و گمراه از رحمت خدا مایوسه. خدا به حق امام زمان به ما لطف کنه که اسرار قرآنی اونجور که خودش میطلبه برای ما روشن بگرده. خدایا بارالاها ایزدا پروردگارا، خدایا ما را در پناه خودت حفظ بگیر. خدایا به حق محبوب ترین بندگانت خدایا آنچنان بر ما زندگی صحیح را الهام کن که رحمتهای خاص تو از ما فاصله نگیرد. خدایا به حق محبوب این بندگانم ما را در انجام وظایف خود موفق بگرد. خدایا توفیق بندگی به حق بنده های خالصت بر ما عطا بفرما. خدایا دست ما را بگیر. خدایا دست ما را بگیر. خدایا ولایت خود را از ما دریغ مدار. خدایا این انقلاب عزیز را برای ما پایدار بگیر. خدایا شایستگی خدمت به این انقلاب برای ما ایجاد بگیر. خدایا مسئولین در جهت احیا و حاکمیت انقلاب زحمت میکشند بلعکس مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا ما را مسلمان بکن. خدایا الله